پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با 25 اپیزود از اپیزودهای پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. تو این اپیزود مطابق معمول اول قطعه از داوود جینگ و حکایتی از حکایت‌های جیو شروع میگم، پاره 24، بعد در ادامه مبحث آموزش‌های شمنیسم تولتک قسمت جدیدی رو مطرح میکنیم، بعد حکایتی از تذکرة‌الاولیا داریم و بعد تمرین رازورزی، این بار هنر خواب‌آگاهیه، و سرانجام هم با غزلی از حافظ این اپیزود رو به پایان میبریم. و اما مبحث روز. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایست تا می شیر شد. چند ماهی به خاطر اتفاقات بدی که در مملکتمون جاری بود تعطیل کردیم. ما هم به سیاق سایر دوستان پادکست ساز پادکست جدیدی منتشر نکردیم، اگرچه من به شخص اعتقادم بر این بود که پادکست کار آموزشه و عمدتاً آموزش، حالا بعضی تبلیغات و اینام توش دارن و آموزش نباید تعطیل شه، میشد جهتش رو یه مقدار به مسائل روز نزدیک‌تر کرد، اما سایرین تعطیل کردن. ما به عنوان یک عضو کوچیکی از این جامعه دوستان پادکست ساز ما پادکستی منتشر نکردیم. اما میگه گویا این سلسله سر دراز دارد. تازه مقدار سرصداهای خیابانی و غیر و غیر آرام می شد که این اتفاقات تلخ اخیر که همین روزهایی که این پادکست داریم ضبط می کنیم شاید تو اوجش باشه، انشالله که بیشتر از این اوج نگیره، بحث مسمومیت دانش آموزانه و عمدتاً در واقع دختران دانش آموز که با گاز شیمیایی مسموم می شن. کار سازمان یافته ایه و اگر نخواهیم قضیه رو به تئوری توته و قضای پیچیده منوتش کنیم، در واقع مطمئناً جریانی در داخل ایران هستن که نگاه افراطی دارن، نگاه عقب افتاده افراطی دارن و با آموزش دختران این آب و خاک مشکل دارن. اتفاقی که رسماً در افغانستان توسط طالبان هم داره میفته. امیدوار هستیم هرچه زودتر مردم و دولت دست به دست هم بدن، فارغ از هر گونه اختلاف و غیره‌ای، ریشه ای همچین نظریه رو، این علف هرزی که تو مملکت ما داره قدرت بگیره رو بکنن و بندازن بیرون. در ابتدا وظیفه دولته و در این قضیه من اعتقاد دارم چه مخالف چه موافق اگر نکته ای رو میبینیم باید سریعا اطلاع رسانی کنیم تا از آب گلالود این جریان تند رو ماهی نگیره. دولت ما دار درگیر هم مسائل سیاسی داخل، هم مسائل اقتصادی، و حالا این هم شده قوز بالا قوز و از این فرصت بعضی دارن سوء استفاده میکنن. این سوء استفاده به نفع مردم ایران نیست. اما اگر بخوام یه جمله‌ای در این باره بگم، یک پسر افغانی، یک جوان افغانی توی رابطه کاری با ما آشناست. چند روز قبل از این اتفاقات اخیر که تو ایران افتاده، خب میدونی تو طالبان هم تو افغانستان ممنوع کرده بودن، گفت با یکی دو تا از بچهای طالبانی که تو ایران هستن، نه اینکه طالبان باشن، طرفدار طالبان هستن، میگفت صحبت داشتم میکردم، اونا دفاع میکردن از این عدم آموزش دختران. یه جمله خیلی قشنگی گفت و این جمله رو فکر کنم اینجا بگم بهتر از هم است، این که گفت بهشون گفتم خداوند قرآن رو با چی شروع کرد؟ به نبی. قرآن رو با اقرا شروع کرد، با فعل مقدس خوندن، و ما در جهان چیزی، عملی مقدس تر از خواندن نداشتیم. بعد گفت به اونا، گفتم شما چجور میخواید این عمل مقدس رو از نصفی از جمعیت افغانستان سلب کنید؟ شما کفر دارید انجام میدید. و واقعا جمله زیباییه. ما حالا کسی که طرفدار اسلام هستن نیستن، حداقل به شکل واقعی حداقلش این بوده که اسلام در عربستان همون زمان که دخترها رو در گور میکردن، گامهای بلندی در اعتلاء حقوق زنان اون جامعه دوران خودش برداشته و کسایی که اعتقاد به این دارن باید الگو بگیرن و سعی کنن کمک بیشتری کنن برای زنان جامعه امروزشون، نه اینکه سد راه حتی اساسی ترین حق یک زن یعنی آموختن بشن. امیدوارم که این مسائل هرچه زودتر ریشه کن بشه در مملکت ما و در سراسر جهان. بریم به بحث‌های خودمون. داد جینگ پاره 24 نه بر نوک پنجه می توان استوار ایستاد، نه با قدم های گشاده می توان دوید، که خود نمایی بازی فریب کاران است، خود فروشی بازار دروغگویان، خودآرایی فن مکاران است، خودستایی شگرد شیادان. نه، هرز پیر عجوز هرچه خود را به عطر و رنگ بیالاید، باز عاشقی نخواهد یافت. حکایت جیاشو. یکی از شاگردان جیاشو بسیار مراقبه می کرد. استاد از او پرسید: بگو ببینم، وقتی به مراقبه نشسته ای، آیا می فهمی در اطرافت چه می گذرد؟ شاگرد با غرور پاسخ داد: نه ابدا. جیاشو سری تکان داد و گفت: یعنی نمی فهمی چه کس قضایت را می پزد؟ یا که جایت را تمیز می کند؟ یا کدام ره را از چاه برایت آب می آورد؟ استاد که پاسخی نشنید ادامه داد: پس برخیز و به دوستانت کمک کن. وقتی مردی و به آب و خوراک نیاز نداشتی، هرچه خواستی مراقبه کن. و اما تفسیر این پاره داود جینگ، اگر بگیم تفسیر این پاره غلطه، شاید یکی از معانی که در این پاره نهفته نفی خودنماییه. میگه بر نوک پنجه نمیشه ایستاد دائما، یعنی خسته میشی نمیتونی خودنمایی کنی، قدتو بلند نشون بدی، باید بیای پایین. اگر میخوایی واقعا بدویی، دویدن با قدم های گشاده نیست که نمایش دویدن بدی، دویدن با گام های کوتاه و با سرعته. پس خودنمایی بازی فریبکارانه. کسی که سالک واقعی اهل خودنمایی نیست. چرا؟ چون اهل خودفروشی نیست، چون خودآرا و خودستا نیست، چون اینها شگرد شیادانه. النجات فی الصدق، در همه چیز رهروی واقعی کمال صداقت رو داره. هرگز زیاده گویی نمی کنه و اغراق در رفتارها و حرکاتش نمی کنه و همین صداقتش اصل درستیه که اونو در راهش راه نمایی می کنه و به پیش می بره. برای دوستانی که این سلسله بحث‌های شمانیسم تولتک رو دارن پیوسته گوش میکنن، نه اونهایی که بعدها بیان شروع کنن ادامه دار اپیزودها رو پشت سر هم بذارن و گوش کنن، برای کسایی که الان به فاصله واقعی زمانی دارن گوش کنن، چون یه فاصله چند ماهی افتاده، یه مرور کوچیکی از قسمت قبل میکنم. در قسمت قبل گفتم که سویه راست و سویه چپ داره تفکرات و اعمال و آیین‌های شمنیسم دونخوانی. به واقع در آموزش‌های سوی چپ که سوی درونی هست، ساحر سالک شدن هدفه، نه شکارچی سالک شدن. و برای این سوی تمریناتی مثل رویا دیدن، سکوت درونی و غیره رو مطرح کردیم. اما بحث سکوت درونیمون نصف کارمون. در مورد سکوت گفتیم که از حدود 3 تا 4 سالگی که زبان باز می کنیم، همه اطرافیان و تمام اجتماع به ما دنیایی رو با تعبیر خودشون نشون میدن. یعنی یک نگاه ویژه به این دنیا رو به ما آموزش میدن، درست مثل اینکه یک عینکی جلوی چشم ما میذارن و تفسیر جهان رو از دیدگاه خودشون به ما ارائه میدن. این تفسیر و این طریقه نگاه چنان بر ما غالب میشه که حتی در تفکرات ما، تفکر ما رو گوش گفتیم این تفکر در واقع نوعی گفتار خاموش با خوده، حتی ما این تفسیر جامع، تفسیر اجتماعی که ما القا شده رو حتی در تفکر خاموشمون هم ما اینو تکرار میکنیم و کاملا تحت سلطه این طرز تفکر، این دیدگاه قرار میگیریم. حالا در تمرینات سکوت ما میخواییم اون من ناطقه درون رو که دائم همون تفسیر رو داره تکرار میکنه، هی به ما القا میکنه، ما میخواییم این من ناطقه رو خاموشش کنیم. دونخوان از قول استادش میگه معرفت میتواند بدون آنکه با کلمات توضیح داده شود وجود داشته باشد. من در جلسه قبل گفتم آیا چنین تفکری وجود داره؟ براتون توضیح دادم، گفتم بله. نمونه ساده و خیلی بدویش تفکر نزد حیوانات. ما نمیتونیم بگیم حیوانات هیچ گونه تفکر نمیکنن. شاید مطرح کنیم که آگاهی ندارن، اما تفکر میکنن. اگه تفکر نکنه پس چجور شکار میکنه، نقشه میچینه؟ این تفکر بدون کلام در شکل بدویش پیش حیوانات هست، در شکل بدویش پیش کودک پیش از زبان آموزی هست، و در شکل عالیش نزد کسایی که راه حکمت‌های عملی رو رفتن، استاد شدن، پیر شدن در این طریقت. ما در مکاتب رازورزی با سالکی روبرو هستیم که با شکل بسیار متعالی این تفکر بدون کلام، این تفکر ناکلامی رو داره. این همون چیزیه که باز اولین بار اولین اپیزودمون رو باهاش شروع کردیم که در داویسم گفتیم داویی که به گفتار آید داوی جاودانه نیست. یعنی چی؟ یعنی دقیقا میخواد فاصله بگیره از گفتار. در تمام مکاتب رازورزی ستونهای اندیشه ستونهای ثابته. یه چیزی رو ما توی داویسم میبینیم، بعد میریم تو زن میبینیم، بعد میایم تو بودیسم میبینیم، بعد میایم توی گنوسیس میبینیم، بعد میایم توی شمنیسم میبینیم. تو همه اینها این ستونها ثابته، چون اساس یک تفکره. حالا نهله های مختلف گرفتن به خودشون. در شمنیسم تولتک دونخوان میگه که مشکل ما در بازگشت به تجربه عدم پذیرش این امره که میدونیم بدون کلمات چیزی رو بدونیم، یعنی میتوانیم بدون کلمات چیزی رو بدانیم. همون اتفاقی که توی گفتم کودک است، به خاطر میگه بازگشت به اون شرایط، یعنی بازگشت به اون کودکی که هنوز این القاعات نشده و میدانه. این در واقع همون حکمت عملیه که باید در عمل آموخته بشه. به خاطر همین هم من در این پادکست در هر اپیزود سعی کردم که یه تمرین عملی رو هم تا اینجا داشته باشیم، یه آشنایی مقدماتی با یه تمرین. یعنی هر اپیزود رو ما رو نگاه کنید یه بحث آموزش مکاتب حکمت های کهن داریم، یه تمرین رو حداقل در سطح ابتدایی مطرح میکنیم، پایه هاش رو مطرح میکنیم. چرا که باز به قول دونخوان حرف زدن درباره روح ناممکن است، زیرا روح فقط تجربه میشود. تجربه یعنی همون حکمت عملی که ما مطرح میکنیم. پس سالک در سویه چپ تعلیماتش ما رو به دنیای سکوت فرا میخونه. این بحث سکوت بود که تو جلسه قبل نیمه کارمونده. یکی از کتابهای کارلوس کاستاندا به نام قدرت سکوته. یعنی سکوت اینقدر مهمه، این تمرین سکوت اینقدر اهمیت داره که کارلوس کاستاندا یکی از کتابهای دوازدهگانش رو به این اصطلاح اختصاص داده. ساکت کردنه این من نشخوارگر که دائم در سر ما مشغول حرف زدن و مشغول نشخوار کردن افکاره. یکی از مهمترین گام های سالک ساکت کردن اینه. در جلسه پیش به این من پرگو و نشخوارگر یک نامی گذاشتم براش، گفتم سموئیل، و قول دادم که در مورد این نام توضیح بدم. اما این توضیح یه ذره شاید حکایت جالبی هم باشه، نمیدونم. زمانی حین مراقبه پیاده روی که قبلا براتون تو تمرین‌های رازورزی گفتم، این من درونم خاموش نمیشد، کمم آرومم نمیشد، یک بند داشت پشت سرم دیگه حرف میزد. روزهای خوبی نبود، گرفتاری داشتم و هی میخواستم مراقبه پیاده روی کنم، اما دائما این من درون هی داشت حرف میزد. هر چی سعی میکردم ساکت کنم ساکت نمیشد. ناخودآگاه با خودم فکر کردم که این والدی که تو روانشناسا میگن، این اونها خطابش کنم بگم ساکت باش، آروم باش، چقدر حرف میزنی. و به نوعی تمرین تلقین دیگه، ما وقتی خیلی جا توی تمرینات رازورزی تلقین به خود داریم. من از این قدرت تلقین خطاب قرار دادن استفاده کردم و دم آروم ساکت خفه شو باره به خودم و یه مقدار آروم شد. احساس کردم تأثیر کرد. گفتم یه سر رفتم باز همینجور داشتم قدم میزدم، گفتم اسمشو صدا کنم. یعنی کسی که به تو توجه نمی کنه اسمشو صدا می کردی. حس کردم خب این من درون منم باید یک اسمی داشته باشه و ناخودآگاه گفتم اسماعیل ساکت، آروم شو، چقدر حرف میزنی. بعد احساس کردم که خیلی آرومتر شد، اما همچنان داشت حرف میزد. این خطاب قرار دادن تأثیر گذاشت، اما انگار اسمش رو کامل درست نگفته بودم. با خودم حس کردم که انگار اسم کامل نیست، انگار اسم یه نفر غلط میگید. مثلا خیلی ها منو میگن جواهریان، اما اون تأثیرش اونقدری نیست که کسی به من بگه جواهری خطابم قرار بده. و باز از درونم یه ندای انگار در اومد که اسماعیل نیست، اسمش سموئیله. سموئیل یک کلمه یهودیه. و گفتم خیلی محکم سموئیل ساکت، بسه، حرف نزن. و دیگه به شدت این من ناطقه ساکت شد. اینم یک نوع به صلاح تمنه، یک قلقی در تمنه، از این تمنه استفاده کنید. و جالبتر این که شب رفتم خونه، همینجور یاد این مکاشفه خودم در حین مراقبه افتادم، گفتم ببینم سموئیل یعنی چی. رفتم دیدم که سموئیل در واقع از دو بونه سمعیل تشکیل شده، یعنی ایل به معنی خدا، سمع یعنی گوش داد، خداوند هم به سخنان سموئیل گوش داده. بعد خندم گفتم اینقدر این سموئیل پرشانه هستش که حتی خدا هم به صحبتاش گوش میگرده و خیلی اسم با مسمایی. یاد یه دوستی افتادم، یکی دو دانگ صدایی داشت و هر جا میرفت شروع میکرد آواز خوندن به جا و بی جا. خب خیلی جا هم افراد شاکی میشن که چرا وقت آواز خوندن نیست، یا بس چقدر آواز میخوایم چهار کلمه هم حرف بزنیم. یه روز به من گفت من خواب استاد شجریان دیدم. دم به به چه خوب چه عالی. خب چی کرد استاد؟ گفت چی استاد خواست بخونه. گفتم تو نخون، من بخونم، شما نظرت راجبه آواز خوندن من بده. یعنی ایشون پیش استاد شجریان هم که رفته بود گوش نداد، استادی که پول میدن کنسرتش میرن گوش کنن، گفته تو ساکت باش من حرف بزنم. حالا سموئیل هم در بارگاه خداوند به جای اینکه به سخنان خداوند گوش بده خودش حرف زده بود و دیدم چه اسم پرمسمایی انتخاب کردم. واقعا این من نشخوارگر ما دائم داره حرف میزنه، اصلا خیلی وقت حتی به جا و منطقی هم داره حرف میزنه. باید آرومش کن، کمتر صحبت کن، سکوت کن، کمتر صحبت کن. و این سکوت در واقع من ناطقه نیست، من ناطقه‌ایه که داره تمام تعلیماتی که دنیا ما رو برده زیر سلطه خودش که اونها رو بگیم اونجوری نگاه کنیم، به جان اونو میخواییم ساکت کنیم. من ناطقتون رو ساکت کنیم. حالا میخواییم با تمرین‌های رازورزانه گفتگوی درونمون رو خاموش کنیم. دونخوان تمرین‌های زیادی در این رابطه گفته، مثل خیره شدن در برگ یا حتی تمرین شمع سکوت که دفعه قبل مطرحش کردیم. در همه مکاتب دیگه این تمرین سکوت از مهمترین تمریناته، مثل مراقبه و زن نشستن در مکتب بودیسم یا حتی روزه سکوت. بله، روزه سکوت، یعنی افراد مدتی رو در سکوت، حالا در جمع یا در خلوت، به شکل اعتکاف به سر می‌بردند. علامه تعداد این کارو می‌کنن. ممکنه بگید خب در این حالت فرد روزه گرفته، یعنی با دیگران حرف نمیزنه، با خودش که حرف میزنه. اما باید در مورد سکوت درونی بدونید که سکوت بیرونی هم کمک میکنه به سکوت درونی. یعنی وقتی که ما با دیگران کمتر حرف میزنیم، با خودمون هم کمتر صحبت خواهیم کرد. مطمئناً آدمی که در بیرون خیلی شلوغ و پر حرفه، درونش هم از همون حالت تبعیت میکنه. پس در تمرین بیرونی هم، در سکوت بیرونی هم، ما رو به کم حرفی بیاریم. شما اغلب نگاه میکنید ببینید این حکیمار یه قدیم رو که میگن کم حرف بودن، خیلی عین من پرچونه نبودن. کم گوی و گزیده گوی، چون دور که از گفته تو جهان شود بر. این آهستگی اما دو صورت داره، یک آهستگیه، دو آهستگیه. آهستگی اول به معنی اینه که بلند صحبت نکنید. بلند صحبت کردن، با صدای بلند صحبت کردن، این خودش باید حذف شه از گفتارمون. صحبتمون باید یک آرامشی در خودش داشته باشه، عین یک آدم عصبی نباشه. و آهستگی دوم به معنی کاهش سرعت گفتاره. تون تون پشت سر هم دیگه حرف زدن خوب نیست، آروم آروم باید صحبت کنیم، با تنی. و وقتی که در این حالت با تنی صحبت میکنیم، نفوذ پذیری حرفمون بیشتر میشه و سر هر کلمه‌ای که داریم بیان میکنیم پخته تر فکر میکنیم، پخته تر بیان میکنیم. از سوی چون وقتی آروم صحبت میکنیم تایممون یک میزنه دیگه، شما نمیتونید برای یک نفر بشینید مثلا وقتی حالت عادی 5 دقیقه حرف میزنید یه رو حرف بزنید. پس مجبورید دوباره تو همون 5 دقیقه کلمات پخته تری رو، گزیده تری رو انتخاب کنید و موجز تر حرف بزنید. رو به ایجاز بیارید، به لفظ اندک و معنی بسیار، کاری که اساس کل هنر رو میگن ایجازه. یعنی آدم هنرمند چرا هنرش خریدار داره؟ برای که مختصر گویی میکنه. حالا ما توی موسیقی و نقاشی و غیر و غیره زیاد به این مسئله نمیپردازیم، تو فیلم نمیپردازیم. در کلام نمونه بارزش اشعار حافظه، با اندکترین کلمات سعی میکنه خواستش رو برسونه و برای همین ماندگار شده. پس با کمگویی، با سکوت، در واقع استفاده کردن از سکوت در گفتارمون، ما به ایجاز میرسیم، به اساره شعر گفتن میرسیم در کلامتون. کلامامون تبدیل به نوعی شعر میشه، حالا نه الزاماً آهنگین. دیدید آدمایی که خوب صحبت میکنن چقدر دلنشین میشه؟ و این کمگویی مطمئناً در اون من ناطقه درونتون هم تأثیر میزه و یک گام بلند ما رو به سوی سکوت درونی پیش میبره. این مبحث سکوت بود که در این جلسه با آخر بردیم. بریم سر وقت عطار نیشابوری و به ماجرایی از ماجراهای کتاب تذکرت الاولیا گوش بدیم. فصل حلاج. و اما به اصطلاح برای میان پرده این قسمت که معمولا حکایتی، شعری، چیزی بین قسمت‌های اصلی که آموزش ارائه میدیم، این قسمت رفتیم برای اولین بار سر وقت عرفان ایرانی اسلامی. حالا بعدها توضیح خواهم داد که چرا میگم عرفان ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی. منظور دو عامل اسلامیت و ایرانیت در این عرفان هست. یکی از شخصیت‌های برجسته این مکتب، حتما همتون اسمش شنیدید، عطار نیشابوریه. یکی از کتاب‌های خیلی خوبش کتاب تذکرت الاولیا است. من از کتاب تذکرت الاولیا که گزیده‌ای از این کتاب رو هم به زودی توسط نشر عینک چاپ میشه، گزیده رو انتخاب کردم به گزینش من این قطعات و از این کتاب من قسمت حسین ابن منصور یا همون حلاج معروف رو براتون میخونم. دقت کنید این قسمتی دارم میخونم گزیده است، یعنی پاره پاره است. بعضی جا میبینید به هم ارتباط دقیق نداره، دقیقا به خاطر اینه که در واقع در هنگام خوانش متوجه شد که میره سر پاراگراف. ذکر حسین ابن منصور رحمت الله علیه، آن قتیل الله فی سبیل الله، آن شیر بیشه تحقیق، آن شجاع صفدر صدیق، آن غرقه دریای مواج، حسین ابن منصور حلاج رحمت الله علیه. و او را تصانیف بسیار است و الفاظی مشکل در حقایق و اسرار و معارف و معانی، و اغلب مشایخ در کار او ابا کردند و گفتند او را در تصوف قدمی نیست، یعنی در راه تصوف گام نمیزنه، مگر ابو عبدالله خفیف و شبلی و ابو القاسم قشیری رحمت الله علیه. بعضی او را به سحر نسبت کردند و بعضی اصحاب ظاهر او را به کفر منسوب کردند و بعضی گویند از اصحاب حلول بود و بعضی گویند تولا به اتحاد داشت، که اینا همه تهمتایی که بهش میزنند، به نوعی به کفر منسوبش میکنند. و هر که این سخن گوید سرش از توحید خبر ندارد و شرح این طولی دارد و این کتاب جای آن نیست. پس با جمعی صوفیان به پیش جنید شد و از وی مسائل پرسید. جنید یکی از اهل تصوف بزرگه که در همین کتاب تذکرت الاولیا شرح کرامات اون هم اومده. جنید جواب نداد و گفت در پاسخ حلاج که زود باشد که سر چوب پار سرخ کنی. حسین گفت آن روز که من سر چوب پار سرخ کنم تو جامعه اهل صورت پوشی. یعنی در جواب حلاش جنید احساس که سوالهای خطری میپرسه گفت به زودی سرت بالای دار میره و حلاش گفت اون روزی که من سرم بالای دار بره تو لباس اهل صورت میپوشی، یعنی میری جز علما، از فرقه تصوف سوا میشی. آن روز که ائمه فتوا دادند که او را بباید کشت، جنید در جامعه تصوف بود و فتوا نمی نوشت. دیگه وقتی صوفی میشن دیگه فتوا نمی نیستن، دیگه دنبال شریعت نیستن. خلیفه فرموده بود که خط جنید باید، حتما جنید باید هم تایید کنه که این لازم کشتنه تا ما دارش بزنیم. چندان که دستار و درائه در پوشید و به مدرسه رفت و جواب فتوا نوشت، یعنی بر ظاهر حال کشتنی است و فتوا بر ظاهر است، اما باطن را خدای می داند. پیشبینی حلاج درست در اومد که اون لباس اهل ظاهر می پوشه و فتوای مرگ حلاج رو می نویسه. پس حلاش سخن اهل زمانه را هیچ وز ننهادی تا او را حسد کردند و از اسرار با خلق سخن می گفت تا او را حلاج الاسرار گفتند و او را حلاج از آن گفتند که یک بار به انباری پنبه برگذشت، اشارتی کرد در حال دانه از پنبه بیرون آمد و خلق متحیر شدند. چون خلق در کار او متحیر شدند، منکر بی قیاس و مقر بی شمار پدید آمدند و کارهای عجایب از او بدیدند. زبان دراز کردند و سخن او به خلیفه رسانیدند و جمله بر قتل او اتفاق کردند، از آن که می گفت انا الحق، گفتند بگو هو الحق، گفت بلی همه اوست، شما می گویید که گم شده است، بلی که حسین گم شده است، بحر محیط گم نشود و کم نگردد. جنید را گفتند این سخن که حسین منصور میگوید تأویلی دارد؟ گفت بگذارید تا بکشند که روز تأویل نیست. پس جماعتی از اهل علم بر وی خروج کردند و سخن او پیش معتصم تباه کردند. خلیفه بفرمود تا او را به زندان بردند یک سال، اما خلق می رفتند و مسائل می پرسیدند. بعد از آن خلق را نیز از آمدن منع کردند. یک بار ابن عطا کس فرستاد که ای شیخ، از این که گفتی عذر خواه تا خلاص یابی. حلاج گفت کسی که گفت گو عذر خواه، یعنی خداوند گفته اینا رو، من نگفتم، از زبان من گفته. ابن عطا چون این بشنید بگریست و گفت ما خود چند یک حسین منصوریم، یعنی در مقابل حسین منصور پشیزی نیستی. نقل است که شب اول که او را حبس کردند بیامدند و او را در زندان ندیدند و جمله زندان بگشتند و کس را ندیدند و شب دوم نه او را دیدند و نه زندان را و شب سیوم او را در زندان دیدند. گفتند شب اول کجا بودی و شب دوم تو زندان کجا بودید؟ گفت شب اول من در حضرت بودم، از آن اینجا نبودم، نزد حق بودم، پیش حضرت حق، و شب دوم حضرت اینجا بود، خداوند اومده بود به زندان، از آن من و زندان هر دو غایب بودیم، و شب سیوم باز فرستادن مرا برای حفظ شریعت، بیایید و کار خود کنید. نقل است که درویشی در آن میان از او پرسید که عشق چیست؟ گفت امروز بینی و فردا و پس فردا. آن روز بکشتند و دیگر روز بسوختند و سیم روزش به باد بردادند، یعنی عشق این است. پس در راه که می رفت می خرامید، دست اندازان و عیاروار می رفت با 13 بند گران. گفتند این خرامیدن از چیست؟ گفت زیرا که به نهرگاه می روم، قربانگاه جایی که نهر می کنن. زیرا که به نهرگاه می روم و نعره می زد و می گفت چنین باشد سزای کسی که با اژدها در تموز خمره کهن خورد. چون به زیر تاقش بردند به باب و تاق اونجا که دار می زنن، پای بر نردبان نهاد. گفتند حال چیست؟ گفت معراج مردان سر دار است. پس بر سر دار شد. هر کس سنگی می انداختند. شبلی، همون حکیمی که گفت حاضر نشد که اینو نهیش کنه، شبلی موافقت را گلی انداخت، خواست با بقیه جماعت به خشم اومده همراهی کنه، موافقت کنه با اونها، یه تک گل پرتاب کرد، همه سنگ انداختند. حسین ابن منصور آهی کرد. گفتند از این همه سنگ چرا هیچ آه نکردی؟ از گلی آه کردن چه سر است؟ گفت از آن که آنها نمی دانند معذورند. از او سختم می آید که می داند که نمی باید انداخت. پس دستش جدا کردند، خنده‌ای بزد. گفتند خنده چیست؟ گفت دست از آدمی بست جدا کردن آسان است. مرد آن است که دست صفات که کلاه همت از تارک عرش در می کشد قطع کند. پس پایهایش ببریدند. تبسمی کرد و گفت بدین پای سفر خاک می کردم. با این پا سفر رو زمین می کردم دیگه در زندگی. قدمی دیگر دارم که همکنون سفر هر دو عالم کند. اگر توانید آن قدم ببرید، اون پایی که باش میخوام برم به عرش اعلا، اون پا را راست میگید ببرید. پس دو دست بریده خونالود بر روی در مالید و روی و ساعد را خونالود کرد. گفتند چرا کردی؟ گفت خون بسیار از من رفت، دانم که رویم زرد شده باشد. شما پندارید که زردی روی من از ترس است. خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه مردان خون ایشان است. گفت در عشق دو رکعت است که وضویان درست نیاید الا بخون. پس قیامتی از خلق برخاست و بعضی می گریستند و بعضی سنگ می انداختند. خواستند تا زبانش ببرند. گفت چندانی صبر کن که سخنی بگویم. روی سوی آسمان کرد و گفت الهی بر این رنج که از بحر تو می دارند محرومشان مگردان. یعنی اینا فکر من به خاطر تو، به خاطر خداوند دارن منو این بله ها رو سرم میارن، این زجر رو می دن، از این رنجی که در این راه میکشن محرومش نکن، بذار کارشونو بکنن. پس گوش و بینی ببریدند و سنگ روانه کردند. عجوزهی پارهی رو گو در دست می آمد، چون حسین را دید گفت محکم زنید این حلاجک رعنا را تا او را با سخن اسرار چکار. پس روز سیوم خاکستر حسین را به آب دادند. همچنان آواز انالحق می آمد و آب قوت گره. عباسه توسی گفت فردای قیامت در عرصات حسین منصور را به زنجیر محکم بسته بیارند که اگر گشاده بیارند جمله قیامت را برهم زند. یعنی اگر حسین منصور در قیامت هم بیاد اونجام آشوب میکنه. نقل است که شبلی گفت آن شب به سر تربت او شدم و تا بامداد نماز کردم. سحرگاه مناجات کردم که الهی این بنده تو بود، مؤمن و عارف و موحد، این بلا با او چرا کردی؟ خواب بر من غلبه کرد، قیامت را به خواب دیدم و خطاب از حق شنیدم که خداوند گفت این از آن باوی کردم که سر ما با غیر ما در میان نه. به قول حافظ، آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. و این گزیده‌ای بود از تذکرة الاولیا و حکایت حلاج. امیدوارم که پسندیده باشید. و اما تمرین رازورزی این بار، تمرینی که بسیار هم به نوعی سخته، هنر خواب‌آگاهی، یا چنان که دونخوان ازش اسم میبره هنر رویا دیدن. خب تجربه اول من از خواب‌آگاهی ابتدا با کتابی به همین نام چاپ سال 1182 بود، نوشته دکتر استیفن لابرژ، اگر اشتباه نکنم اسمش رو، تلفظ اسمش رو. این آقای دکتر دکترای روانی فیزیولوژیک داره از دانشگاه استنفورد، یکی از مهمترین دانشگاه جهانه. در کتابش ابتدا از تاریخچه خواب‌آگاهی میگه، به طور مبسوط از ارسطو، آگوستین قدیس تا فروید و نیچه و دیگه میرسه به عصر معاصر. میخواد بگه خواب‌آگاهی همچین هنریه. تا تجارب علمی نوین رو دیگه پله پله در این کتاب توضیح میده، بعد تکنیک های خواب‌آگاهی رو میگه. و اما خواب‌آگاهی چیه؟ خواب‌آگاهی یعنی شما در حین خواب بیدار بشید، نه اینکه بلند شید از جاتون ها، خوابید اما متوجه میشید که دارید خواب میبینید و این حالت هوشیاری راجع به وضعیت رو حفظ میکنید. امکان داره چند لحظه باشه، امکان داره یک پریودی از خوابتون باشه، یعنی خواب رمی که داره شما درش رویا میبینید تا انتهای اون پریود رم باشه و رویا بینیم در اون مرحله بیشتر و آشکارتر از همه هستش. حالا بعدا شاید اگر آموزش مجددی سر رویا بینی داشتیم و خواب‌آگاهی، اونو توضیح بیشتر بدم. در این شرایط شما بیدار میشید، مثلا اگه یه کابوسی دارید میبینید، صحنه رو عوض میکنید. حالا این خواب‌آگاهی در این کتاب، من اولین بار با این کتاب این استاد لابرژ آشنا شدم. اما یک کتاب دیگه‌ای هم در این زمینه هستش به نام هنر رویا دیدن، که یکی از کتاب‌های مهم کارلوس کاستانداست. و من بعد از اینکه در توسط اون کتاب خواب‌آگاهی با این هنر آشنا شدم و تمرینایی هم انجام دادم و نسبتاً هم تا یه حدی موفق بود، جالب بود، خیلی جالب بود برام، اما اون موقع خیلی با حکمت‌های کهن آشنایی نداشتم. مجدد علاقه‌مندیم به این هنر با خوندن کتاب کارلوس کاستاندا شد. کاستاندا توی کتابش از قول دون خوان 7 خان رو میگه برای هنر رویا دیدن است. اون میگه هنر رویا دیدن، نه خواب‌آگاهی، اسمش به این صورت میگه. 4 تاشو جلسه قبلم گفتم در این کتاب توضیح میده. مثلا اولیش توجه به عبور از درگاه خواب، یعنی اول اصلا متوجه میشیم که داریم وارد دنیای خواب میشیم. بعد دست هامون رو در رویا میبینیم به عنوان نقطه شروع، یعنی وقتی که میفهمیم خوابی میگیم خب میخوام دستامو ببینم، این یک نشانه است. در خان دوم از یک رویا در رویای دیگری بیدار میشه، یعنی نه اون دنیایی که میشناسه، در این حال با حس کنترل کامل در این دنیای جدید بیدار میشه. سه، خودش رو در حال خواب دیدن میبینه، یعنی میبینه جسم خودش که اون کنار خوابیده در بستر. و چهار، سفر کردن به مکانهای دیگه است. حالا این مکانها یا میتونه واقعی در جایی باشه، مثلا بگه الان میخوام برم امشب برم مثلا بالای برج آزادی، یا برم زیر پل مثلا برج ایفل، یا کنار آبشار نیاگارا، یا خارج از این دنیا باشه، یا حتی در دنیای ذهنی دیگران بیدار بشه. یعنی به تسلطی در خواب رسی که با نقشه میره به سمت اونجا، میگه امشب که خواستم بخوابم و زمانی در خواب خودم مشغول رویا دیدنم، این کارها رو میخوام بکنم، و این تسلط رو داره که با اون خواب‌آگاهی خودش رو بکشه به اون سمت، با اون هنر رویا دیدن. اما حالا چرا خواب‌آگاهی؟ ببینید، لابرر دلایل زیادی میاره، میگه در هنگام خواب طبق اون چیزی که فروید و یونگ و اینها گفتن، ما ضمیر ناخودآگاهمون داره فعال میشه. حالا فروید میگه ضمیر ناخودآگاه شخصی، یونگ هم ضمیر ناخودآگاه شخصی، هم ضمیر ناخودآگاه جمعی، ضمیر ناخودآگاه تاریخی، اون چیزی که هزاران سال اومده پس زمینه ذهن ما رو ساخته، میگه خواب عرصه اینه. خب اگه ما بتونیم وارد این عرصه بشیم، هوشیارانه روبروشیم، در روانشناسی فرویدی، حالا یونگی و خیلی از روانشناسی‌ها میان از خوابهایی که دیدید رمز و راز ذهن ناخودآگاه شما رو کشف میکنن. در اینجا ما یک مرحله بالاتر از اونه، یعنی ما میریم آمدانه آگاهانه وارد خواب میشیم، روبرو میشیم با اون ضمیر ناخودآگاهمون، حالا تغییرش میدیم، اصلاحش میکنیم، همراه میشیم، رازهاشو کشف میکنیم، یا باهاش مبارزه میکنیم، حتی باهاش مبارزه میکنیم، تغییرش میدیم. این خب خیلی گام بزرگیه. این بحثی که به نوعی زمینه اساطیری روانشناسی داره، اما دیدگاه دونخوان هم به شما بگم، در نگاه دونخوان میگه که ما وقتی که در خواب هستیم تکیگاهمون سست، قابل جا به جا شدنه. شما دیدید تو خواب اتفاقات عجیب غریب میفته، درست این انسانی که مواد روانگردان مصرف کرده و چیزایی مثلا یومین دیوار فرو میریزد، دیوار رد میشه، پرش میکنه، اینا برای که تکیگاه سست شده. همون اتفاقی که به شما گفتم دونخوان در ابتدا با کارلوس کاستاندا انجام میده، یعنی بهش مواد روانگردان میده، گیاهای جادویی میده که حالا تدخین کنه و این روند منطقی ذهنش در هم بشکنه، که حالا بعدن هم تکذیب میکنه، میگه این کار خوبی نیستش، کار درست نیست، بهتره که به روشهای خیلی عادی و بی ضرر دیگه این کار انجام بدیم. اما ما در خواب به طور عادی دچار این همچین حالتی هستیم، یعنی تکیگاهمون سسته. اگر بتونیم تسلط پیدا کنیم و اون جابجایی تکیگاه که در قسمت‌های قبلی گفتم انجام بدیم، خود به خود میتونیم روش دیدنمون رو عوض کنیم، به یک شهود جدیدی در دیدن برسیم، همون دیدن معروفی که دونخوان بارها و بارها میگه، به نگاه شهودی که میتونه دیگه این جهان واقعی رو، جهانی که این پرده جلو چشم کشیده، پس بزنه و به ذات حقیقی این جهان پی ببره. این توی فیلم‌های جنایی دیدید، طرف میاد پلیس میاد یه ماده‌ای رو زمین می‌پاشه، خونی که کامل پاک شده، یهو می‌بینن اه بله اینجا قبلا خون ریخته شده، متوجه جنایت میشن. در واقع یک دید شهودی پیدا می‌کنن، دیدی که انسان عادی نمیتونه داشته باشه، اما با اون مواد شیمیایی این دید دیده میشه، دقیقاً کجاها خون ریخته شده، به چه مقدار. اینجا هم ما با جابجا کردن تکیه‌گاهمون به روش دونخوانی در خواب می‌خوایم آماده شیم دیدن رو بیاموزیم، دیدن رو تجربه کنیم. خب فکر کنم تا همین حد کفایت کنه، اما اینو به شکل یک تمرین ساده اگر بخوام بگم به این صورته: به پهلو میخوابید، ترجیحاً به پهلوی راست، ترجیحاً نه الزاماً، با خودتون تلقین شروع میکنید کردن که من دارم خواب میبینم. درست این کار رو زمانی میکنید که دیگه آماده اید که به خواب برید ها. دراز کشید تو رخت خواب، چراغ‌ها خاموش، چشم‌ها بسته، دیگه می‌خواید بخوابید. اینجا با خودتون تکرار می‌کنید: من دارم خواب می‌بینم، من دارم خواب می‌بینم. این تکرار، این فعل خواستن بیدار شدن در خواب با این جمله، هی باید اینقدر تکرار شه تا اینکه ناگهان بعد از یک هفته، بعد از یک ماه، بعد از یک سال، بعد از 10 سال، اون دیگه بستگی به استعداد شما و پشتکارتون داره، یک بار در خواب یهو بیدار میشید. حالا مثلا لابرش میگه که به عنوان تمرین بگید حالا پرواز میکنم. دونخان میگه دستاتون رو نگاه کنید. من خودم در اون زمان با تمرین پرواز کردن، یه عده‌ای داشتن دنبالم میکردن، یهو که خودم تام خواب دارم میبینم دیگه، پس خواب میبینم میتونم پرواز کنم، از دست اینا در برم. و با اون پرواز اولین تجربه خواب آگاهی خودم رو داشتم. و حالا تمرینات بعدی، این تمرین خودش مدت‌ها شما رو مشغول میکنه و تمرین بسیار خوبیه. خسته نباشید، بریم برای قسمت بعد. به پایان این اپیزود رسیدیم. طبق معمول امیدوارم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید، در اتاقی خودتون لذت بردید و چیزی آموختید، در شبکه‌های اجتماعی ما رو معرفی کنید. حمایت شما همین معرفی کردن ما به سایر دوستانتونه. و اگر نقدی، مشکلی، چیزی هم دارید، مثلا تو کست باکس امکان نوشتن هست، بنویسید، منم بلافاصله معمولا سعی میکنم زود جواب بدم، یا در اینستاگرام و حالا شبکه‌های دیگه‌ای که تلگرام و غیره که با شما همراه هستیم. پایان سال 1401 اسفند 1401، امیدوارم سال آینده سالی خوش باشه. به سیاق خودم یک تفعلی کردم به حافظ، یعنی تو ذهنم یه ورقی زدم و یه غزل خوب انتخاب شد. این غزل رو براتون میخونم، به نوعی فال سال آینده مردمان ما باشه انشالله، به امید شنیداری دیگر در سال آینده. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو بو که براید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. ساله و تاله متاع خیش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به براید. صبر و سفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت سفر آید. بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. پس سخن کوتاه باید و سلام.